و المسلمین دهشیده هستیم و از سخنان ایشون بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، خسته نباشید. تشکر میکنیم از این که همراه هستید با برنامه دوست داشتنی دوستانه که انشالله مورد محبت خود شماست. ما انشالله از این برنامه بعد به توفیق الله میخواییم به طرح بعضی از مواردی بپردازیم که بالاخره آشنایی با اون خیلی خوبه و این موارد میتونه به ما کمک کنه که راه درست زندگی رو انشالله در پیش بگیریم، بدونیم خوبی ها، ارزش ها، زیبایی ها کدام بهش گرایش پیدا بکنیم و بدی ها، زشتی ها، پلشتی ها چیه ازش فاصله بگیریم و انشالله بتونیم در حد خودمون یه سری راهکارهایی رو عرضه کنیم که اینا مؤثر باشه. حالا به عنوان نمونه شما ما لطفا همراه باشید ببینیم به کجا میرسیم. یکی از منکرهای رایج و مطرح در سطح جامعه ما که متاسفانه از متن خونه ها شروع میشه تا بازار و تا کوچه و تا مدرسه و تا دانشگاه و تا محل کار و همه جا کشیده شده، چیزی به نام دروغ. اصلا لفظ دروغ قباحت و زشتی داره و منکری است که همه میشناسنش. دروغ به سخن غیر واقعی میگن و سخن نادرست که حالا با انگیزهای مختلف ممکن از افراد سر بزنه شنیده بشه. حالا ممکنه از نگاه بعضی نوعی زرنگی به حساب بیاد. بالاخره میگه ما از فلانجا جستیم، از فلان موضوع قانونی فرار کردیم، چنین کردیم، چنان کردیم، با زرنگی. حالا چیکار کردی؟ دروغ گفته. دوستان، دروغ به قدری زشت و ناپسنده که دروغگو هم حاضر نیست به این صفت شناخته بشه. اگه به دروغگو بگن دروغگو، میگه من دروغ نمیگم، میگه شما الان غیر واقعگو. نه خیر، اونجا مصلحت ایجاد میکرد، مثلا میخواد توجیه بکنه، معلوم میشه قابل دفاع نیست. هم دروغ بده، هم دروغگو مطروده، غیر قابل اعتماده و غیر قابل ارزشه. بنابراین بگیم منفور خداست دروغ و دروغگو، منفور وجدان انسانه، منفور دینه، منفور عقل سلیمه. نقطه مقابل دوستان صدق و راستی پسندیده است. انسان صادق دوست داشتنی است، انسانی که راست میگه هم خودش وجدانش راحته و هم دیگران او رو ستایش میکنند. بنابراین سعی بکنیم که انشالله به وادی دروغ نزدیک نشیم. حالا اگر یه وقتایی خدای ناکرده دوچار شدیم یا دیگران رو دیدیم که دوچار این قضیه هستن، باید یه چاره‌ای بندشیم. برای این که ما از سخن وحی کمک بگیریم به سراغ قرآن کریم بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. نحل 105. تنها کسانی دروغ میبندند که با آیات خدا ایمان ندارند. یعنی میگه دروغگو ایمان نداره. در این آیه به طور صریح و روشن دیگه چجوری بیان بکنه؟ دروغ را نقطه مقابل ایمان معرفی میکنه و دروغگو را در مقابل مؤمن قلم داد میکنه. در برخی از آیات و روایات انسان دروغگو رو منافق، غیر قابل هدایت و لایق دریافت لعنت و دور از رستگاری معرفی شده میبینیم. از رسول خدا پرسیدن آیا مؤمن ممکنه ترسو باشه؟ فرمود بله. ممکنه بخیل باشه؟ ممکنه. ممکنه دروغگو باشه؟ هل یکون کذاب قال الله. مؤمن دروغ نمیگه. در بعض از نقلای دیگه داره ممکنه مؤمن سرقت بکنه؟ قال نعم. ممکنه مؤمن دروغ بگه؟ قال الله. مؤمن دروغ نمیگه. یه حدیث دیگه هم خدمتتون عرض بکنیم. فرمود اذا کذب العبد کذبتن. وقتی بنده یک دروغ بگه تباعد الملک منه مسیرت میل منت ما جاء به. اون فرشته‌ای که همراه اوست فاصله میگیره، فاصله میگیره، دور میشه، دور میشه از او یک میل. میل میگن از یک کیلومتر بیشتره، از دو کیلومتر کمتره. مثلا یک و نیم کیلومتر فاصله میگیره از بوی بد دروغی که از او شنیده. حالا شما حساب بکنید آیا این پدیده است ستودنی یا نکوهش شدنی؟ قطعا نکوهش شدنی است. در هیچ منطقی دروغ جواب نمیده و دروغگو آبرومند نیست. انشاءالله بیایم به سمت چیزی که به ما آبرو بده و و خودمون رو اعتبار ببخشه و اون صدق و راستی است که نقطه مقابل دروغه.
دریاست نکو و نیش در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن، از صدق نکو تر از گوینده صدق، چونان که ز خیر نیش در فاعل آن.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیری، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
در رابطه با دروغ، اولین کار باز این که خودمون همیشه راستگو باشیم و دیگران رو تشویق کنیم به راستگویی و آثار بد دروغ رو بگیم. مثلا آقا این دروغ که میگی این اتفاق مفتر اگه قرار باشه همه به هم دروغ بگن، اگه دروغ تو خوبه خب یکی دیگر ممکنه به تو دروغ بگه، اون وقت دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه.
دروغ که من خیلی بدم بیاد، به شدت بدم میاد، خودم دروغ نمیگم، واقعا اعصابم خرد میشه، نمیدونم چه کار باید بکنم دیگه، اعتماد بهش نمیکنم، برخوردم که دیگه کاری نمیتونم بکنم که.
من چیزی بهش نمیگم.
من خودم شخصا بستگی داره، بار اول است باش روبرو شدم، از فامیلم از غریبه است، اینا زمینه‌اش فرق میکنه. مستاق من سعی میکنم افرادی که دور و بر خودم هستن با همون جور که اهل بیت خودشون امر معروف میکردن غیر مستقیم امر معروف کنیم، خیلی بهتر از این است مستقیمش تذکر بدیم.
وقتی که یکی به من دروغ میگه ناراحت میشم، ولی سعی میکنم بگذرم، چون نمیتونم بهش ثابت کنم. مثلا بعضی چیزا رو فکر میکنم که با یه لبخند یه جوری بهش متوجهش بکنم که داره دروغ میگه، که اونم حال بعدن خب بالاخره بخوای نخوای روش تاثیر نذاره، همون لبخندی که غیر جا بوده مثلا داره به من دروغ میگه ولی من یه لبخند میزنم، خودش متوجه میشه به نظر من بعدن.
خب ببین تو دلم ناراحت میشم، ولی خب دیگه بهش نمیگم که به من دروغ گفتی، گناه هر به پای خودش نوشته میشه.
شرمندگان ارجمند، شما شنیدید این گزارشی که تهیه شده بود و اظهار نظر دوستان ما رو. خب خواهران و برادران با سلایق مختلف شروع کردن اظهار نظر کردن. بعضی میگن اصلا از دروغ بدمون میاد، ما خودمون دروغ نمیگیم و از دروغ بدمون میاد. خب روی خوبیه، فطرت سالمی داره که انسان از دروغ بدش میاد، تون دروغ امر ناپسندیه. بعضی گفتن که ما به دروغوی تذکری میدیم یا به نحوی علامت میدیم، لبخند معنیدار میزنیم که میفهمی داری دروغ میگی، بخوای کلاه سر ما بگذاری. خب این نشون میده باز که دروغ و دروغگو جایگاه خاصی نداره. و بالاخره همشون تایید میکردن که دروغ چیز بدیه. حالا یه دو گفتن که چه کار داریم به دیگران، بذار دروغشو مثلا بگه، منکرشو مرتکب بشه. ولی بارها عرض شده که ما مسلمانیم، نمیتونیم از این امر ساده بگذاریم. حالا سوال، چگونه ما میتونیم با پدیده پلید دروغ برخورد بکنیم و چگونه میتونیم دروغگو رو به این عادت زشت توجه بدیم؟ دوستان گرامی، همون که شاید افرادی باشن اطلاع چندانی از آب و غذای ناسالم و غیر بهداشتی نداشته باشن و از اون استفاده میکنند، وقتی به اونان هشدار میدیم و آگاهی میدیم از این صرف نظر میکنند، ممکنه اشخاصی هم باشن که از چند و چون زشتی دروغ مطلع نباشن و با گفتن دروغ خودشون رو از فضائل تهی و از رذایل آکنده میکنن و خبر ندارن. اگر بهشون بگیم شاید بپذیرند، به راه بیان. وقتی شخصی از روی دلسوزی، با انگیزه خیرخواهی، با بیان رسا و دلنشین، با برخوردی کاملا انسانی به اونها بگه که دروغ بده و دروغ اصلا چیه که تو به سمتش داری میری، هم عقل نمیپسنده هم دین تایید نمیکنه، خب او مسلمانه، وجدان صحیح داره، حتما او رو به فکر واخواد داشت، برای چی من دروغ بگم؟ حداقل او رو دچار تردید میکنه. من فکر میکنم اگر با او در فضای دوستانه بگیم دوست من، میدونی دروغ وقتی انسان میگه فاصله انسان رو با دین و عقل و مردم زیاد میکنه، میدونی دروغگو شهامت آشکار کردن دروغ خودش رو نداره و همیشه وانمود میکنه که مثلا فرض آدم درست و حسابیه و راست میگه. میدونی به تعبیر روایات ما دروغ از شراب هم بدتره. این حدیث رو میتونیم براش بخونیم که در روایت آمده همه بدیها جمع شده در یک انباری، قفل اون و اون انبار قفل شده است. شراب کلید این قفل انبار همه بدی هاست. ول کذب و شر من الشراب. خب دروغ از شراب هم بدتره. آیا میدونید چرا انسان به دروغ متوسل میشه؟ منشه دروغگویی چیه؟ یا ضعف ایمانه؟ یا ضعف شخصیته؟ عقده حقارته؟ شاید حسد و بخل و تکبر و خودپرستی و دشمنی نسبت به دیگرانه؟ راستی چرا انسان باید اینجوری باشه؟ به نظر شما اگر این گونه ما با یک فردی که دروغ میگه برخورد بکنیم، او رو به فکر وانمی‌داره؟ بهش بگیم آیا شنیدی که میگن دروغ دروغ میاره و دروغگو حافظه نداره؟ نمونه های عینیش برادران یوسف، یوسف تو چاه انداختن و پیراهنش رو خونالود کردن، آمدن پیش پدر گفتن گرگ او رو خورده. خب دروغ میگفتن، یادشون رفت که این پیراهن رو هم پاره پاره کنن لااقل. خب پدر فهمید که اینا دروغ میگن. یا زلیخا وقتی دنبال یوسف دوید، وقتی رسوا شد گفت آره یوسف من رو تعقیب کرد، یادش رفت که پیراهن یوسف از پشت سر پاره شده و این دروغش رو آشکار کرد. و آخرین نکته دوستان به همه بشنویم، یا آقای خدمت پیغمبر رسید گفت علمنی خلقا یجمع لی خیر الدنیا والآخره، یا رسول الله به من یه حرفی رو یاد بدید، یه کاری رو یاد بدید که خیر دنیا و آخرت در اون باشه. قال لا تکذب، فرمود دروغ نگو. اینا آقا میگه من رفتم هر کاری رو که بد بود دست بزنم یه مکسی کردم و دست کشیدم ازش. گفتم اگر الان کسی از من سوال کنه تو فلان کار انجام دادی، اگه بگم بله رسوا میشم، اگه بگم نه دروغ گفتم و خلاف وعده پیغمبر کردم. برابر همه رو کنار گذاشتم. این نشون میده که دروغ چقدر بده و ناپسنده. میشود آرام آرام دروغ ها رو از خود دور کرد و خود را از دروغ دور نگه داشت و انشالله انسانی صادق و راستگو شد که همه صادقان را دوست می‌دارن.
با تشکر از همه شما عزیزان که با برنامه دوستان همراه بودین، امیدواریم همه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم و پا بر جا باشیم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
بیایید ای رفیقان عاشقانه، به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روزت مشرق خاطر براری، فروزان مهر آن ماه یگانه،
فروزان مهر آن ماه یگانه.
چراغ مه خاموش،
یفروزیم شمعی عاشقانه،
بگرد شمع با یاد رخ دوست، سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه.
ساعت 22:43 دقیقه و 15 ثانیه است و 14th روز از فروردین ماه رو سپری میکنیم. ساعت پایانی این روز رو و ایام نوروز رو به پایانه و شما عزیزانی که در سفر هستین خودتون رو برای بازگشت به خونه و محل کار آماده میکنین. امیدواریم که این ایام و سفر به شما خوش گذشته باشه. مطمئنن خیلی از هموطنان عزیزمون این روزها در حال بازگشت از مسافرتشون هستن و جاده ها بسیار شلوغ و پر رفت آمده و در این جور مواقع تصادفات رانندگی افزایش پیدا میکنه و اگه نکات ایمنی رو در رانندگی رعایت نکنیم، خاطرات خوش سفر رو برای خودمون، خانوادهان و دیگران تلخ میکنیم. پلیس راهور برای به پایان رسوندن سفر با سلامتی و خوشی نکاتی رو توصیه میکنه، از جمله برنامه ریزی برای برگشت به موقع و توجه به شلوغی جاده ها و مسیرها، حصول اطمینان از سلامت خود رو قبل از ورود به جاده، حفظ آرامش در مسیر برگشت و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و عصبی بودن. یادمون باشه که مهارت، احتیاط و گذشت سه ویژگی مهم برای راننده خوبه که مطمئنن شما از شنونده‌ای که از طریق رادیو خودروتون دارید صدای من رو میشنوید، این سی ویژگی رو دارید. رسیدیم به زمان پخش برنامه شفا با موضوع طب اسلامی سنتی که حدود 20 دقیقه پخش میشه با کارشناسی سرکارخانم دکتر پورحسینی و پس از اون هم برنامه همسایه پخش میشه، گفتگو با چهره‌های فعال در عرصه‌های فرهنگی.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده سلام و عرض ادب داریم. از برنامه شفا به مدت 20 دقیقه مهمان لحظه های شما هستیم و آرزو میکنیم که در صحت و سلامت کامل باشید.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
خب امروز هم خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر، دعوت برنامه شفا رو پذیرفتند و ما به مدت 20 دقیقه در خدمت ایشون هستیم با مباحث عالی که برای شما انتخاب کردن و تقدیم شما میکنن. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض ادب دارم، باز هم خوش آمدید.
سلام عرض میکنم.
خب رسیدیم به بیماری هایی که در فصل بهار اتفاق میفته. خانم دکتر، شاید یکی از شایع ترین چیزهایی که در بین مردم ما به علت رعایت نکردن اصول مهم سلامتی اتفاق بیفته، این که چه بیماری هایی شایع است در فصل بهار، چه روش های برخوردی رو باید اتخاذ بکنیم و برای درمانشون چه کارهایی باید انجام بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که این برنامه هم خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم و در واقع در انتهای برنامه های بهار ما به بیماری ها توجه کردیم. من همیشه تأکیدم بر اینه که ما حفظ صحت رو، تدابیر حفظ صحت رو، اصلاح سبک زندگی رو در اول یاد بگیریم و آموزش بدیم که اصلاً به چیزی به نام بیماری برخورد نکنیم و واقعاً روش طب سنتی ایرانی اسلامی همینه. ما پیشگیری 80% و 20% درمان. در همه بیماری هایی که در این برنامه آینده بهش اشاره خواهیم کرد، تمام تدابیری که از برنامه اول گفتیم، از مراقبت های خوراک و خوابیدن و ورزش و حالات نفسانی و حتی پاکسازی هایی که خدمتون عرض کردیم، رعایت اگر بشه، با دقت اگر اجرا بشه، واقعا نمیرسیم به مرحله بیماری ها. و معدود افرادی که با تمام این اوصاف، حالا به علت ضعف قدیمی که در بدن هست، ضعف جبلی که ساختار بدنشون ممکنه داشته باشه، یا قدرت عوامل بیماریزای خارجی که ممکنه به حال محیط رو ما خیلی وقتا نمیتونیم کنترل بکنیم و عوامل بیماریزا به بدن ما وارد میکنیم و غیره، دچار مشکلاتی بشن که نامش رو بیماری های فصل بهار بگذاریم، به اون علت این برنامه رو هم اختصاص دادیم و امیدواریم که هیچ کدوم از شنوندگان ما با رعایت نکاتی که در برنامه قبل گفتیم اصلا گرفتار بیماری نشه.
خب بیماری های مهم فصل بهار چی هستش اصلا؟
من این بیماری ها رو به دو گروه تقسیم کردم که بتونیم در دو قسمت بهشون بپردازیم در دو برنامه. در واقع یک سریشون مربوط میشه به همون چیزی که دو برنامه قبل در موردش صحبت کردیم، یعنی اون فضولات و مواد زائدی که در بدن به علت اون که فصل زمستان اونها رو متراکم و انباشته کرده بود، حالا در بهار با گرمای فصل بهار و برانگیخته شدن قوا، ترقیق پیدا کردن، سیلان پیدا کردن، جریان پیدا کردن در بدن ما، دارن میگردن و به یه نحوی کیفیت خون ما رو خراب کردن و همچنین به نقاطی خارج از گردش و خون هم ریزش پیدا کردن. یه سری این گروه بیماری ها هستن باش مواجه میشیم و یه سری هم بیماری های به علت افزایش کمیت دم و خون باش مواجه میشیم. اونم مخصوص افرادی هست که در واقع مزاج پایشون با اون همراهی داره که در برنامه دیگه جداگانه بهش اشاره خواهیم کرد. افرادی که با اختلال در کیفیت خون و همچنین پخش شدن مواد زائد در بدن مواجه میشن و با تمام تدابیر پاکسازی و پیشگیری که گفتیم نتونستن باهاش مقابله کنن، با چه بیماری هایی مواجه میشن؟ یا یکی از شایع ترین هاش حساسیت های بهار است. آلرژی های بهاره یکی از نشانه های عدم نقا و پاکی بدن از فضولات و مواد زائد، خصوصا در ناحیه سر و رأس. یکی دیگرش بصورات جوش ها خیلی شایعه. فرد تا پاشو توی بهار میذاره، شروع میکنه بدنش به جوش ریختن بیرون و جوش های سرخ و خونی، و یا ممکنه این جوش ها بزرگتر بشن، کیستیک بشن، به لفظ طب سنتی به دمل های کوچیک یا ورم های کوچک و حتی بزرگی تبدیل بشن که تو همه نقاط بدن احتمال سرزدنش هست. و خیلی از افراد هم با همین مشکل مواجهن که در فصل بهار بدنشون شروع میکنه به دمل زدن، جوش زدن، ورم کردن های ریز و درشت و انواعی از عوارض اون، مثل زخمی شدن اینها یا خارش های شدیدی که پیدا میکنن یا حالت های کهیری که پیدا میکنن و غیره، که این هم یه گروه از بیماری ها از ریختن این مواد در اقصا نقاط بدن هست. و کسالت، حالت خستگی، کوفتگی و یک نوع عدم سرحالی و نشاطی که مخالف مزاج فصل هست اما برای افراد پیش میاد، به علت همون پخش شدن این مواد زائد و فضولی انباشته شده در بدن هست. باز هم تأکید میکنم چنانچه افراد از فصل زمستان حواسشون باشه به بدن خودشون، به کمترین میزان این موارد دچار میشن. چنانچه در فصل بهار توصیه ها و پرهیز ها رو رعایت کنن و اصول پاکسازی رو رعایت کنن، باز به حد اقل ممکن دچار این مشکل میشن. تأکید میکنم چون واقعا موثره و اگه فردی سابقش رو داره، با همین مراقبت کوچیک میتونه خودش رو از یک فصل پربیماری خلاص کنه. اما حالا اومدیم و ناگهانی اولین بار بدون مقدمه و بدون عواملی که گفتیم فرد نتونست جلوشو بگیره و پیش اومد، چه کار کنیم با این مسائل؟ باز هم طبق روال اصلی درمان در طب سنتی میریم به اصلاح سته سلامتی بخش.
درسته.
یعنی چی؟ بهش میگیم جوش بیش از حد داری بیرون میزنی، دمل زده بدنت، خارش پیدا کرده بدنت، علائم این گونه پیدا کرده. اولین رعایتی که باید بکنی اینه که غذاهایی که دم رو افزایش میدن استفاده نکنی. حتی مشکل تو کیفیت هست، باز ما حجم رو نمیخوایم افزایش بدیم. حواست باشه گوشتخاری افراطی نداشته باش، چرب و شیرین زیاد نخور، تخم مرغ زیادی استفاده نکن، خوراکی هایی که به هر طریق مزاج گرم و تر دارن، مثل رشته ها، مثل خمیر ها، حتی نان گندم و غیره، هر حداقل ممکن مورد نیاز، به عبارتی خون چون از غذا تولید میشه، پرهیز و کم خوراکی در مجموع توصیه شده است. پس که یک کم خوراکی، یک نوع، حالا اسمشو بذاریم روزداری طبی، پرهیز طبی رو بهشون در مرحله اول توصیه میکنیم. ورزش رو در کنار این، ورزش ملایمی که شروع کنه به سوخت و ساز خونی که در واقع مواد زائد و رطوبی در خودش انباشته کرده و کیفیتش خراب شده رو به این افراد توصیه میکنه. اما ورزش نباید حرارتش اونقدر زیاد بشه که به واسطه شدت حرارت عوارض گرمایی رو تشدید بکنه. و خواب رو اصلاح میکنیم و حالات روحانی رو اصلاح میکنیم. فرد از هیجان و استرس که از مهمترین عوامل تشدید کننده این در واقع عوامل جوش و بصورات و دمل‌ها و غیره هستن، این اعراض رو که حفظ کردیم، یک کارهای بسیار ساده مثل شستشوی سطحی پوست با موادی که خنکی و کمی خشکی به اینها بدن. مثلا میگیم با آب و سرکه جوش‌های سطحی رو یا دمل‌های سطحی رو شستشو بدن، یا با آب غوره و پنبه رو داخل آب غوره خیس بکنن و این ناحیه رو کاملا باهاش آغشته بکنن. از درون خوراکی‌های خنک کننده و تعدیل کننده دم استفاده کنن و از برون به صورت سطحی خنکی و تعدیل رو به بدن برسونن در محدوده جوش. از درون هم که قبلا خدمتتون عرض کردیم، شربت هایی که اصلاح کیفیت دم میکنن، مثل شربت زرشک، شربت آب لیمو، شربت بله آلبالو هم میتونه استفاده بشه. شیرینی باید حد اقل برسه، ولی به عنوان مصلح، گفتیم مصلح ترشی ها، شیرینی ها هستن، به عنوان مصلح عوارضش رو کنترل کنه، در کنارش مقدار مختصری استفاده بشه، یعنی شربت آب زرشکی یا خود آب زرشکی که خیلی ترشی حاد نداشته، شربت آب لیمویی که نه خیلی شیرین که خیلی اصلا نباشه، ترشی حاد نداشته باشه، با شیرینی اون حدتش رو گرفته باشیم، یا چیزایی مثل سوماق، سکنجبینات و غیره که میتونن اینها رو تعدیل بکنن از درون و بیرون به این درمان
به اصلاح برسن. بله، اصلاح. ممنونم از توضیحات شما. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر پورحسینی، در ادامه بیماری های مهم فصل بهار در خدمت شما هستیم.
یکی دیگه از بیماری هایی که خیلی مهمه و درگیری باهاش زیاده، حساسیت های بهار است. خیلی از افراد گرفتارش میشن، در ناحیه بینی و صورت خیلی دچار خارش میشن، آبریزش ها و ریزش رطوبات از ناحیه سر رو زیاد حس میکنن، خصوصا وقت صبح که از خواب بیدار میشن، افزایش خارش روی سطح بدن، کهیر بیرون ریختن و غیره رو تجربه میکنن و میگن که هر بهار همینطور این اتفاقات براشون میفته. این افراد اولا از یک طرف ممکنه بدن های ضعیف داشته باشن، اعضای خاصی از بدنشون از جمله کبد ممکن یک ضعف ویژه‌ای داشته باشه که نیاز به درمان داشته باشه. اینها رو کنار می‌ذاریم، اینا کار پزشک و طبیب در مطب هست و نباید در واقع رادیویی در موردش صحبت بشه. اما کاری که افراد میتونن بکنن در درجه اول، باز همونطور که عرض کردم خدمتتون، اون حفظ و صحه بهار در تمام مواردش که گفتیم و پاکسازی‌ها و غیره باید رعایت بشه. از جمله این افراد، افرادی هستن که کاندید اون حجامت حفظ و صحه بهار هستند. برای این افرادی که آلرژی های بهار دارن خیلی خوب اثر میکنه، چرا که در واقع به یه نحوی اصلاح خون براشون انجام میده و اون استفراغ مناسبی برای این افراد هست. استفاده از خوراکی هایی که خنکی ملایم دارند، به علاوه در واقع یک پاکسازی مجاری تنفسی تو افرادی که ریزش های غلطی بالا دارن. مثلا این که این افراد تا از خواب بیدار میشن دچار این ریزش ها میشن، سعی بکنن اولا صبح زود از خواب بیدار بشن. یکی از عوامل خیلی عالیشه، یعنی زیاد خوابیدن فصل بهار و افزایش اون تری بهار بر اینها، افزایش علائم ریزش آبریزش ها رو خیلی زیادتر خواهد کرد. خود این افراد توی مطب خیلی هاشون اذعان میکنن که از وقتی که صبح زود بیدار میشن کاملا حمله های صبحگاهی بهارشون کنترل شده و حتی اگر که کامل از بین نرفته باشه به مقدار قابل توجهی کم و کوتاه شده. خیلی مؤثر هست این عامل. استفاده از همین شربت های اصلاح کیفیت دم مثل شربت آبزره، شربت آب لیمو و غیره که خدمتون عرض کردم به مقدار زیادی میتونه کنترل کننده باشه. و حجامت رو هم که خدمتون عرض کردم و ورزش. ورزش هم در افرادی که آلرژی دارن یکی از عوامل مؤثره. البته تو برنامه قبلی هوای بهار گفتم ما غبار رو داریم، آلودگی ها رو داریم، ریز آلاینده ها رو داریم. اینها تشدید کننده های آلرژی، اصلا ربطی به بهار نداره. درست. اگر افراد به این مواد هم حساس هستن میتونند از ماسک استفاده بکنن، در پاکترین ساعت هوای شبانه روز برای ورزش از خونه خارج بشن، در فضای سبز که خودش نوعی پاکسازی آلاینده ها رو داره ورزش بکنن، و یا در فضاهایی مثل باشگاه‌ها که بسته هستن با آلاینده ها کمتر سر و کار دارن استفاده بکنن که بتونن جلوی حساسیت های بهاره رو بگیرن. اون کسالت و کوفتگی هم یکی از عوامل خیلی مهم هست، بیماری های خیلی مهم و گرفتار کننده هست
که خیلی هم دوچارش میشن.
بله، یعنی بحار. سنگین میشن. بله. بهار که میاد روحم شاده، خوشم میاد بیرون برم استفاده کنم، سنگینم، انگار به زمین چسبیدم، کسلم،
نمیتونم از رخت و خواب جدا بشم. بله. الان اکثرا میگن
بله این به دو علت پیش میاد. یک علتش اینه که بدن با قوت و قدرت داره فضولات رو دفع و پاکسازی میکنه، انرژی داره مصرف میکنه، بنابراین بدن خسته میشه، یعنی طبیعت واقعا دچار خستگی میشه، فضولات در بدن این افراد زیاده، چارش خوابیدن نیست. درسته که دچار خستگی میشه، به کمکش باید رفت، از جمله همون تدابیر که گفتیم و مهمترینش ورزش. یعنی این فرد بلند شه، ورزش کنه، به طبیعتش کمک میکنه که زودتر از پس این مواد زائد و رطوبی بر بیاد،
خلاص بشه.
دومین عامل اینه که نه، طبیعت هم دست دیگه ناتوان شده، از پس این همه ماده بر نیومده و مجبور شده که چه کار بکنه، با این کنار بیاد و انباشته شدن مواد فضولی و امتلاء اینها باعث شده که یه نوع خستگی و کوفتگی در بدن به وجود بیاد، که این نیازه به همون مواردی که گفتم، پاکسازی کردن، آماده کردن خون در صورت نیاز، استفاده از حجامت حفظ و صحه بهاره و در واقع بقیه تدابیر ششگانه که گفتیم. اگر برطرف نشد دیگه نیاز به پزشک پیدا میشه و دخالت های درمانی.
ممنونم از توضیحات شما. به بخش سوالات دوستان عزیز شنونده رسیدیم. یکی از سوالات رو میشنویم، برمیگردیم، پاسخ شما رو دریافت خواهیم کرد.
من پسر 2 سال و 2 ماهه‌ای دارم که از وقتی به دنیا اومد با یه حالت اگزمایی به دنیا اومد که ما فهمیدیم به مواد شیمیایی و یه برخی از مواد خوراکی حساسیت داره، که این الحمدلله باعث شد که ما یه سری مواد کارخونه‌ای رو و اکثر چیزهای خوراکی های ناسالم رو از زندگیمون حذف کنیم. منتها پسر من